سلام مصر العربیه.
گم نکنیم ولی قصه رو حواسمون هست که کجا هست.
سلام. همیشه به نظر میاد که برای بازی رومیزی یه محیط آروم لازم، ولی وقتی منچ وارد بازار شد دنیا کنفایکن بود و جنگ جهانی همه محاسبات رو به هم ریخت. من فرنک هستم و دومین شماره پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست. تو رادیو تاس قرار راجع به داستان بازی ها صحبت کنم. از اونجایی که فکر میکنم بازی ها خیلی مهم هستن، بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها، فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم رو گذاشتن حرف بزنم. البته تو این شماره همراه من صدای میهمان چند نفر دیگه هم هست. یکی از تولید کنندگان اسباب بازی، یکی از فروشندگان این سن و چند نفر از کسایی که مثل ما بازی کردن رو خیلی دوست دارن. پس این شما و این هم دومین شماره پادکست رادیو تاس. ما وقتی میخواستیم برای پادکستمون اسم انتخاب کنیم، خیلی ها تاس رو پیشنهاد دادن. گفتم تاس نماد بازی کردنه. برام جالب بود که بدونم این حس از کجا اومده، چون تو اکثر بازیایی که میشناسیم از بچگی بازی کردیم، 13 به در خانوادگی میریم سراغش، یکی دوتا تاس هم هست، یا احتمالاً چون اگه جایی یه تاس ببینیم ته ذهنمون این سوال پیش میاد که برای کدوم بازیه. شدم چون واقعیت اینه که حتی قبل از اینکه تاریخ رو بنویسن هم از تاس استفاده میشده، البته نه فقط برای بازی، بلکه برای پیشگویی و طالبینی و رمان. میخوام بگم که قبل از تاریخ هم تاس بوده. بذارید یه خورده مقدمه بگم. میگن یه تفاوتی که بین انسان مدرن و انسان کهن وجود داره اینه که انسان کهن به یه معنی دنیای خیلی بزرگی داشت، ولی انسان مدرن تصمیم میگیره دنیای خودش رو کوچیک و کوچکتر کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان مدرن به دلایل مختلف به نظرش بهتر میاد که زندگی خودش رو بر مبنای چیزایی که میتونه لمس کنه، ببینه، پیش بینی کنه، جلو ببره. در حالی که پیشینیانش نقش خیلی زیادی رو به موضوعاتی میدادن که نه تنها از دایره حواسشون مثل دیدن و لمس کردن و شنیدن خارج بوده، که حتی از دایره ادراکشون هم خارج بوده. اینکه ارزش و نقش مفاهیم معنوی به شکل تقدیر، حکمت، حتی گاهی جذب در دین‌ها و باورهای پیشینیان خیلی پررنگ‌تر از زندگی مدرنه، شاید همین تفاوت نگاه رو نشون میده. حالا من نمیخوام بگم چرا این تفاوت اتفاق افتاده. فرض کنید با همین توضیحات هزاران سال پیش یه انسان با باورهای عمیق‌تر معنوی می‌خواسته بشینه با رفقاش وقت بگذرونه، بازی کنه. خب خیلی دور از ذهن نیست که بخواد یه جوری این نقش تقدیر و حضور و حکمت رو توی جریان بازی خودش ببینه. برای همینه که پشت داستان هر بازی کهنی تاس نماد تقدیره. تاس خیلی خوب میتونست این موضوع رو نشون بده. شما اون رو پرت میکردی، دیگه نمیدونستی چی قراره بشه، اما هر چی که میشد مجبور به اطاعت بودی. حالا امروزه بهش میگن شانس. اصلا شاید واژه شانس اختراع انسان مدرن برای جایگزین شدن حکمت و تقدیره. حداقل تو بازی‌هایی که کاربردشون یکی به نظر میاد. البته تاس تو دنیای کهن کاربرد دیگری هم داشته، هنوزم داره. پیشگویی و طالبینی. با توضیحاتی که دادم به نظر میاد از نظر ماهیتی نقش تاس و هم خانواده‌هاش مثل رم در این آینده خونی و رمالی و این بحث‌ها تفاوتی با حوزه بازی‌ها نداره. احتمالاً یکی از دلایلی که بعضی از مکاتب اخلاقی با تاس و بازی‌های تاسی مشکل دارن هم همین میتونه باشه.
Luck is defined as success or failure apparently caused by chance. Much more like the wind blowing constantly. Sometimes it's calm and sometimes it blows in gusts and sometimes it comes from directions that you didn't even imagine.
بریم سراغ خود تاس. یادتونه تو شماره قبل گفتم که تاس فقط همین مکعب شیش وجه نیست؟
فقط تاس من یه نوع تاس میشستم، تاسای مکعبی شیش وجهی. بیشتر از اون دیدم، کمتر از این دیدم و بیشتر از اون نشیدم حتی جایی. خب تاس هیچ فایده دیگه تو زندگی نداره. یعنی نگاش میکنی خب خواهیم بازی کنیم، بگیم تاس بریزیم بازی کنیم، عدد بیاریم، تاس یک تا شیش.
وقتشه که تو این شماره بیشتر راجع بهش بدونیم. تیک چوبایی تختی که توی مصر باستان برای بازی سنت استفاده میشده، دو طرف داشته، بعد از پرتاب تعداد خونه هایی که بازیکن ها باید طی میکردن رو نشون میداده، تاس دو وجهی به حساب میومد. از اونجایی که بازی سنت بازی باستانی مصره و 3000 سال قبل از میلاد مسیح محبوب بوده، میشه گفت این تاس قدیمی ترین تاس تاریخ بشریته. هرچند که باستانشناسا قدیمی ترین مدل فیزیکی تاسی که پیدا کردن همون تاسای کشف شده در شهر سوخته سیستان بلوچستان. داستانش رو که یادتونه تو شماره قبل گفت. تنها معیار ما برای شناختن تاس سنت دیوار نوشته ها متون تاریخی مصری هاست. میدونم که شنیدن تاریخچه ممکنه خسته کننده بشه، ولی یکم به هم فرصت بدید که چند تا از نکات جالب رو براتون بگم. مثلا میدونستید ورق بازی که میگن از چین باستان اومده، قبل از دوران چاپ با تاس انجام میشده؟ یا اینکه یه لیست بلند و طویل از بازی‌های وجود داره که بودا بازی کردنشون رو ممنوع اعلام کرده؟ تو خیلی از اونا تاس نقش مهمی داشته. تو زبور داوود بازی با ناکل بونز اومده. ناکل بونز اسم تاس‌های باستانیه که به علت استفاده از استخون‌های حیوانات به این نام میشناختنش. علاوه بر تاس دو وجهی مصری‌ها، به تاس چهار وجهی روم باستان هم میشه اشاره کرد. برای تصورش یک هرم رو در نظر بگیرید که روی وجه‌هاش عددهای 1, 3, 4, 6 نوشته شده. البته رومی‌ها یه تاس کوچیک‌تر هم داشتن که شبیه تاس شیش وجهی امروزی بوده و این بار عدد 1 تا 6 به ترتیب روی هر وجه نوشته شده. ژاپنی ها هم بازی سوگوروکو محبوبشون رو با تاس بازی میکردن. جالب اینه که این بازی به دو صورت انجام میشده. بون سوگوروکو که شبیه تخت نرد ما بوده و ای سوگوروکو که شبیه مارپله. بیشتر تاسایی که ما تو ایران استفاده میکنیم روی وجه هاش نقطه های سیاهی دارن که تعدادشون ارزش هر وجه رو نشون میده. این نقطه ها رو اصطلاحاً پایپ میگن. در مورد پایپ ها جالبه که بدونید وجه تک پایپ تاس هایی که تو آسیا میسازن خیلی بزرگتر از وجه تک پایپ تاس هایی که تو غرب ساخته شده. فرق دیگه تاس های شرقی با غربی اینه که معمولا وجه تک پایپ رنگ دیگه مثلا قرمز داره. این رنگ از فرهنگ هند میاد. توی چین وجه چهار پایپ هم قرمزه. چرا؟ اینستاگرام ما رو دنبال کنید، مطمئنم از داستانش خوشتون میاد. حالا کلن تاس چیه؟ هر جسم قابل پرتاب شدنیه که باید شانس اومدن هر وجهش یکسان باشه و معمولا قسمتی از تاس که بالا میمونه امتیاز اون پرتاب رو نشون میده. البته با توجه به اینکه تاس ها شکل های مختلفی دارن و لزوما منتظم نیستن، رو همین حساب روش های خوندن مخصوص به خودشون رو دارن که توضیحش از حوصله این پادکست خارج. نقش روی هر وجه لزوما میتونه عدد نباشه، حتی پایپ هم نباشه، میتونه یه شکل خاص، اشکال غیر متعارف، حروف، فلش‌های جهت، هر چیزی میتونه باشه. چیزی که تاس رو محبوب میکنه شانس، اینکه شما میتونی با هر پرتاب یک عدد یا شکل رو به صورت رندوم داشته باشی. البته اگه تاس رو اصطلاحاً وزندار یا سنگین شده نساخته باشن که اینجوری شانس اومدن بعضی وجه‌ها بیشتره و میشه باهاش تقلب کرد. گرچه اگه به قوانین مکانیک کلاسیک آشنا باشیم یا مهارت‌های کافی رو بر حسب تجربه به دست آورده باشیم، احتمال داره که بتونیم تاس رو جوری پرتاب کنیم که شماره مورد نظر ما بیاد. از اونجایی که می‌دونیم همین تاس‌های کوچولو میتونن باعث جابجایی کلی پول بشن، توی ساخت بعضی از تاس‌ها باید دقت بیشتری انجام بشه. تولید کننده اینجور تاس ها از روش های تولید پیچیده تری استفاده میکنه. اینجوریه که کلی آدم حاضر میشن با خیال راحت تو کازینو ها پای میز قمار بشینن. رو این حسابه که تاس های کازینو هر کدومشون شماره سریال خودشون رو دارن تا احتمال هر گونه شکایت و تقلبی رو صفر کنه. این که آیا این احتمال برای قماربازهای قهار هم صفر میمونه؟ البته جای سوال. ناسلامتی این همه فیلم و سریال در این باره دید. اینم نکته آخر درباره نحوه ساخت تاس شیش وجهی. یه قاعده کلی هست که میگه باید جمع هر دو وجه تاس عدد 7 بشه، یعنی اینطوری که 1 روبروی 6، 3 روبروی 4 و 5 روبروی 2 باشه. چند تا دلیل برای این شماره گذاری هست. یکی این که وقتی تاسا پایپ دارن یعنی قسمتی از تاس خالی شده، خب این برای این که کاهش وزن به صورت متناسب پخش بشه و احتمال اومدن عددهای بزرگتر بیشتر نشه، جمع هر دو وجه روبرو رو عدد یکسانی میگیرن. یه دلیل دیگه هم توزیع آمار و احتمالات پرتاب تاس که طبق ریاضی بهترین و یک دستترین شکل نمودارش وقتی که چیدمان به این صورت بشه که گفتیم. البته چند تا مقاله هم بودن که میگفتن این مدل ساختن ساده ترین راه برای یونانیان باستان بود. از یه زمانی به بعد این روش ساختن مورد استقبال عموم قرار گرفت و از اون به بعد عرف شد.
برای اینکه تاس عملکرد صحیح داشته باشه و تمام بچه‌هاش از شانس یکسان برخوردار باشن، در تولیدش قطعا بایستی یه سری نکات خیلی خاصی رعایت بشه.
تا اینجا تاس دو وجهی مصری ها، چهار وجهی رومی ها، شیش وجهی رو شناختیم. تا میرسیم به قرن دوم میلادی که تاس های 20 وجهی ابدا میشن. البته اواخر دهه 70 میلادی که این تاس ها مورد استفاده قرار میگیرن. چرا؟ چون که بازی های وارگیم یا بازی های جنگی رومی هن. اون وقته که نیاز بوده اعداد بزرگ یا اشکال مختلف تولید بشن و به بازیکنها نقشای مختلف رو تو بازی بده. اینجوری که استفاده از تاس‌ها با وجه‌های بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیره. دقت کنید وقتی میگم 20 وجهی، لازم نیست شکل خارق‌العاده‌ای رو تو ذهنتون تصور کنید. شکل این تاس ها از اجسام افلاطونی اومده که شامل چند وجهی های منتظم هست. یعنی تاس 20 وجهی از چسبوندن 20 تا مثلث متساوی الاضلاع به همدیگه درست شده، یا تاس 12 وجهی 12 تا پنزلی منتظم کنار هم قرار گرفتن. رو همین حساب هم تعداد وجه های تاس های منتظم محدوده. یعنی ما فقط 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 20 داریم که هر کدوم از این تاس ها تو بازی مختلف مورد استفاده قرار می گیرن. معمول ترین بازی های رول پلی دانجن اند دراگونه. من امیدوارم بتونم در مورد این سبک از بازی ها تو قسمت های بعدی رادیو تاس صحبت کنم. تاس ها دسته دیگه ای هم دارن که اشکالشون دیگه منتظم نیست. در نتیجه محدودیت وجه هم ندارم. تاس یک وجهی که معمولاً یک کره یا موبیس استریپه، بهش تاس هم نمیگن. شوخی دیگه، خنده است. وگرنه آخه یه وجه چی میخواد به ما اضافه کنه؟ بازیمون چی کم داشته؟ تاس دو وجهی سکه است. یا همون تاس سنت. سه وجهی. خیلی براتون سواله ها؟ برای خود ما هم تا عکسشو ندیده بودیم باوری سخت. همینطوری وجه ها میره بالا به تاس 100 وجهی که دیگه رسماً کره است. 120 وجهی که 120 مثلث با اضلاع نامساوی تشکیل دهنده شه. نوبتی هم باشه نوبت تاسایی که روی هر وجهشون حروف الف با نوشته شده تا تو بازی باگه و بقیه بازی با حروف استفاده بشن، یا با فلش های جهت های مختلف نشونه گذاری شده باشن که برای جهتیابی در جنگ های فانتزی وارهمر استفاده میشن، یا سمبول ورق های پاسور برای بازی پوکر تاسی این تاس ها رو استفاده میکنه.
بازی تاسی تلماسه یا دوند دایس گیم رو توی بورد گیم گیک دیده بودم. اون موقع سرم درد میکرد برای بازی رومیزی و دلم میخواست دستم به بازی های رومیزی برسه. هنوز مثل الان امکان خرید بازی نبود. این شد که یه سال تو قرنطینه یه بیماری غیر همگیر مزمن که زمینگیرم کرده بود، تصمیم گرفتم این بازی رو بسازم. کار خاصی نداشت. طراح بازی همه چیز آماده کرده بود و فقط مونده بود پیاده کردنش. بازی جدا از اینکه ساده به نظر می اومد، بر اساس داستانی که از کتابای محبوبم درست شده بود، دون یا تلماسه، که همین امسال قراره برداشت جدید از این مجموعه کتاب به صورت فیلمی با کارگردانی دنیس ویلنو روی پرده بره. قصه روی سیاره بیابونی به نام آراکیس اتفاق میفته و تنها جاییه که یه ماده مرموز به نام ملانج به عمل میاد. سرتون درد نیارم، اینجا هم فرانک گفته فقط در مورد بخش تاس قضیه حرف بزنم. همونطور که از اسم بازی پیداست، بازی با تاس جلو میره. اما این تاسای شش وجهی با بقیه تاسایی که تا حالا دیدین فرق میکنن. بازی 7 تا تاس داره که 4 تاشون تاس نیرو کشیدنن. یعنی با ریختن اونا معلوم میشه تو این دور چند تا سرباز میتونید از سیاره خودتون بیارید. یه تاس ملانج داره که معلوم میکنه این دور چقدر پول در میارید و چقدر میتونید خوشون کشی کنید. البته ممکنه با این تاس به شاهی هلود، کرم‌های ماسه‌ای قولاسا بر بخورید و هیچی ادویه کاسب نشین. یا ممکنه طوفان شن همیشگی سیاره آراکیس روی سرتون خراب بشه. تاس بعدی تاس طوفان شنه. با اون معلوم میشه طوفان به کجای سیاره نقل مکان میکنه و اونجا نیروهایی که تو بیابون مونده باشن تلفات میدن. آخرین تاس، تاس هفتم، تاس خونخواهیه. تاس ابراز دشمنی و دوئل رسمی این دنیا. با تاس کانلی میشه که از نیروهای دشمن رو با خنجر یا سم ناکار کرد یا حتی از دست ماسه کرمای عظیم فرار کرد. ساختن این تاسا برای خودش قصه بود. یادم 4 فروردین با حال مریض در به در دنبال خرید چند تا تاس ششوش بودم. یادم باب دستگاه کمک تنفسی از خونه بیرون اومدم و با ماشینی که دوستان سفر کرده به اون ور دنیا توی تهران ایدزاده رفتیم دنبال تاس.
دیشب من فرق زده، دیشب من فرق زده، صبح من کفک زده، دوچار مشکلی شدم،
به سرعت اتومبیل تو کنه گری شدم، سوار ماشین کثیف مشتی ممدری شدم. ماشین مشتی ممدری نبود داره نسندری با پرده های مخملی با چوب.
آخرش برای تیک کردن چند تا وتر شهر به یه شهر کتاب باز رسیدیم و توش یه بازی با تاسای سفید گنده پیدا کردیم. اول می‌خواستم روشون کاغذ بچسبونم، بعد دیدم نوشتاری روش با استون پاک میشه. پاک کردم و شکل‌های تاس‌ها رو که روی ورقه چسب پرینت گرفته بودم دو نفری بریدیم و روشون چسبوندیم و اینطوری نسل اول تاس‌های بازی تلماسه به وجود اومدن. بعدن یه آدم خوش‌ذوقی هم پیدا شد که فایل مدل پرینت سه‌بعدی اونا رو هم آنلاین گذاشت. بعدها دیدم که یکی هم با برش لیزری مجموعه درست کرده بود.
آخرین مدل تاس غیرعددی تاس های طالبینیه که بودایی های تبت برای پیشگویی ازشون استفاده میکنن. این تاس ها مجموعی از 3 تاس 12 وجهیه. روی اولین تاس سیارات و خورشید و ماه و قمر هاشه. تاس دوم نشونه های زودیاکو داره. سومین تاس هم 12 تا عدد. ترکیب این 3 تا وجه به دست اومده از پرتاب تاس ها قرار آینده رو برامون پیش بینی کنه. تا اینجا با تاس آشنا شدیم. قبلا هم گفته بودیم تاس نماد شانسه. اگه یادتون باشه در مورد بازی تخت نرد هم اشاره کرده بودم که خود بازی با استراتژی پیش میره ولی قسمت شانسش با تاس. الان بهترین وقته که با یک بازی آشنا که کودکی خیلی از ما رو پر کرده بود یکم بیشتر آشنا شیم. بازی که صرفاً شانس تعیین کننده برنده است. میخوام در مورد منچ صحبت کنم. بازی دوست داشتنی که قوانین ساده آن از روز اختراعش یعنی اوایل قرن 20 تا الان تغییر خاصی نکرده. یه بازی آلمانی که نامگذاری خیلی بامزه‌ای داره. منش، رگگ دیش نیست. یا رفیق خودتون ناراحت نکن. طراح این بازی آقای یوزف فردریش اشمیته، متولد آلمان و طراح بازی‌های فکری و بنیانگذار کمپانی بزرگ اشمیت شپیله که یه کمپانی و مجله معروف آلمانیه برای بررسی و معرفی بازی‌ها. مورها یا همون مسلمانان اسپانیا یه بازی رومیزی کلاسیک به اروپا وارد میکنه. بازی از هند اومده، اسمش هم پچیسیه. تو آسیا و خاورمیانه هم بسیار محبوبه. طبق معمول داستان ارباب و رعیت هم برای بازی پچیسی زمین دربار می شده زمین بازی، خدمه هم در نقش مهره. این بازی تلنگوی رو توی ذهن آقای اشمیت می زنه. با تغییراتی بازی رو چاپ و راهی بازار می کنه. فقط 4 سال طول کشید تا آلمانی های خشن این بازی رو تو جمع ها و مهمونی های خودشون وارد کردن. تمام تاکتیک ها و استراتژی ها و قوانین دست و پاگیر پچیسی رو کنار میذاره. تا جایی که اواسط قرن 20 دیگه شباهت بین این بازی و پچیسی خیلی کم شده بوده. به نظرتون چرا این بازی یهو انقدر محبوب و فراگیر تو همه دنیا شد؟ اونم تو اوایل قرن 20، زمانی که نه اینترنت بوده نه فضای مجازی. تنها راه اطلاع از بازی‌های جدید شرکت تو نمایشگاه‌های اسباب بازی کشورهای مختلف بوده. تازه اگه بهت ویزا میدادن. از کجا میدونن ویزا نمیدادن؟ خب به خاطر اینکه جنگ جهانی اول بوده دیگه. دقت کنید، جهانی. فقط کافیه شما یه بازاریاب حرفه‌ای و خفن باشید، یکی مثل شمیت. جرقه‌ای که برای معرفی بازی به ذهنش رسید این بود. به هزینه خودش 3000 نسخه از بازی رو به بیمارستان‌های فرستاد که سربازهای مجروح توی اون بستری بودن، یعنی سربازهای خیلی از کشورهای دنیا. خلاصه این که توی بیمارستان‌های هوستل سربه که وقت نمیگذره یه بازی که 2 نفر تا 6 نفر میتونن درگیرش بشن خیلی چشمگیره. بازی قانون خاصی هم نداشته. تاس مینداختی، به شانست تکیه میکردی یا میبردی، یا اگه مهرت زده میشد برمیگشتی خونه اول، عصبانی میشدی بازی بهت چی توصیه میکرد؟ رفیق ناراحت نباش. کم کم سربازا برگشتن خونه‌هاشون. سرباز و خاطرات جنگ. یکی از این خاطرات هم شد همون تفریحی تو دوران نقاهت سرپا نگهشون می‌داشت. حالا این قمار اشمی جواب داده بود. همین شد که وقتی به 1920 رسیدیم 1,000,000 نسخه از بازی به قیمت هر کدوم 35 پنس فروخته شد. این شروع تسخیر و فتح دنیا توسط بازی اشمی بود. رویایی رو که ژرمن‌ها علی‌رغم دو بار تلاش نتونستن انجام بدن، این بازی منچ بود که محقق کرد. اگه امروز آثار رایش سوم تو موزه هاست، این منچه که تو سراسر دنیا تو خونه همه است. شاید بشه از این موضوع به عنوان برتری بازی بر جنگ نام برد. البته اینم بگم که این فتح الفتوح آقای اشمید توسط آلمانی ها هرگز فراموش نشد. 10 سال پیش به مناسبت 100 سالگی منچ، شرکت پست آلمان یه تمبر افتخار چاپ با توضیح کرد. میدونم همه تون بازی منچ رو میشناسید. توضیحش دیگه توضیح واضحاته. ولی خب چند تا موردش خالی از لطف نیست بدونیم. مثلا که این بازی 6 نفر هم انجام میشه. یعنی زمین بازی به جای به علاوه یه دایره با 6 راهرو برای خروجی مهره هاست. نکته کنکوری. حواستون باشه با توجه به علم احتمالا اگه خواستید 3 نفره بازی کنید حتما از زمین 6 نفره استفاده کنید. یکی در میون این راهروها رو انتخاب کنید. چون اگه از زمین 4 نفر استفاده کنید کسی که وسط میفته شانس خورده شدن مهرش توسط هر 2 نفر دیگه بیشتره. در نتیجه احتمال تموم کردن بازی هم براش خیلی خیلی کمتره. قبل‌تر گفتم که این بازی از هند اومده. پس قطعاً میتونیم برگردیم و توش یه عالم فلسفه پیدا کنیم.
India is famous for its global contribution to religion, spirituality, well-being and believe it or not, board games.
فلسفه‌ای مثل این که زمین مربعی نماد خود کره است. علامت به علاوه نماد خورشیده. چرا وسط زمین بازی قرار داره؟ تا بشه نماد تابش به کل زمین. مهره‌های بازی به طور نرم 4 رنگ داره. قرمز نماد آتش، آبی نماد آب، زرد نماد باد، سبز نماد خاک. اول بازی مهره‌ها خارج زمینه. با ریختن تاس که نماد اقباله وارد زمین میشه. البته نه هر تاسی، تاس مکعبی 6 وجه. توی ورژن اصلی هر بازیکن ابتدای بازی 2 بار اجازه انداختن تاس داره که فقط وقتی 6 بیاد میتونه مهره خودش رو وارد زمین کنه و البته تاس 6 هم جایزه داره. حالا که مهره وارد زمین شد باید یه دور کامل دور زمین بچرخه. این نماد چرخش روزگار و خورشید به دور زمینه. باور باستانیه. بعد از طی کامل زمین هر مهره باید از زمین خارج بشه. این هم میشه نماد رهایی و آزادی از جهان خاکی. کسی برنده است که زودتر هر 4 مهره خودش رو از زمین خارج کنه. تمام هیجان این بازی به اونه که حریف ها میتونن مهرهای هم رو بزنن و مهره طرف مقابل رو برگردونن به نقطه‌ای خارج زمین. حالا تا 6 نیاد نمیشه دوباره بیاد تو زمین. همینه که طرف عصبانی میشه و باعث میشه که تو ایتالیا به این بازی بگن عصبانی نشو، یونانیا بهش بگن قرقرو، سوئدیا میگن هرچی باد و باد، ایرانیان بهش میگن منچ. یکی مد و قوانین بازی اینه که هر عددی که تاس نشون میده رو باید یه مهره بره. شما نمیتونید بین چند تا مهره تقسیمش کنید. البته بعضی جاهای دنیا برای اینکه بازی رو سخت کنن یه قانون بهش اضافه کردن. اونم اینه که اگه 2 تا مهره یک رنگ پشت سر هم قرار بگیرن یه مرزی رو تشکیل میدن. دیگه هیچ مهره‌ای نمیتونه از اون مرز رد بشه. حتی مهره خود بازیکن و به تبع مهره قابلیت زده شدن هم ندارن. سادگی قوانین باعث شد که از این بازی الهام های غیر قانونی و قانونی زیادی گرفته بشه. هر کسی رسید یه چیزی اضافه کرد، یه چیزی کم کرد، اسمشو گذاشت یه بازی جدید. یکی از این بازی ها که محبوب منم هست بازی سوفت در سوفت است. این بازی رو یک ریاضیدان آشنا با علوم کامپیوتر آلمانی از منچ اقتباس کرده. نوامبر 14 سال پیش توی نمایشگاه اشپیله ازش رونمایی کرده. این بازی چطوریه؟ یه استوانه رو تصور کنید روی سرش یه دگمه داره که این دگمه هم میتونه بیاد بالا، بره پایین یا هم سطح استوانه وایسه. و با توجه به موقعیت این دکمه برای هر مهره تو بازی زوف سه تا نقش در نظر گرفتن: پسر، مسافر، ارباب. یه پرانتز باز کنم. دونستنش خالی از لطف نیست. شما تو بازی منچ با مهره‌های طرف هستید که کل توانایی که براشون تعریف شده حرکت کردن در یک جهت. این ساده ترین مدل مهره برای بازیه. در عوض توی شطرنج هر مهره یه نقش داره، شخصیت داره، شکل منحصر به فرد داره. این شکل مهره است که بهش اجازه میده چیکار کنه، چطوری حرکت کنه، از چه چیزایی مسئول باشه یا اصلا به خاطر اون نقششه که در خطره. خلاصه این که وقتی مهره ها نقش میگیرن، پیچیدگی و کیفیت و داستان بازی چند پله میره بالاتر. همونطور که چند دقیقه پیش گفتم، هر مهره نقشای سه‌گانه‌ای داره که موقعیت دکمه بالای استوانه تعریفش میکنه. پسر کمترین ارزش رو داره. در نتیجه فقط توانایی زدن مهره پسر رو داره. یعنی اگه شما تاسی آوردید که به مهره حریف که مسافر رسید، نمیتونید بزنیدش چون پسر تواناییشو نداره. در عوضش اگه مسافر بود، هم ردیف خودش یعنی مسافر رو میزد، هم پسر رو. ارباب که دیگه اول مرحله آخره دیگه، از پس همه برمیاد. داستانم اینه. شما با مهره هایی که اولش همه پسرن، منچ معمولی رو شروع میکنید. بعد اگه 6 آوردید میتونید مهره خودتون رو مسافر کنید. اون دکمه که رفته بود پایین رو فشار میدید میاد هم سطح میشه. اگه یه 6 دیگه آوردید یا میتونید مهره خودتون رو ارباب کنید یا مهره حریف رو تنزل درجه بدید. تمام این کارها هم جایگزین زدن و برگردوندن مهره حریف به نقطه اوله. همین توانایی بازی با دکمه بالای هر مهره است که هیجان بازی رو بالا میبره. این تعویض نقش هاست که اون بازی رو محبوب کرده. منچ یکی از محبوب ترین بازی هاست. از اون بازیهایی که هر کس با هر سنی از بازی کردنش لذت میبره. وقتی میگم هر سنی، اغراق نمی کنم. نشون به اون نشون که در مسابقات جهانی منچ محدودیت سنی نداریم. سر میزی که یه پیرمرد 70 ساله نشسته داره بازی میکنه، رقیبش میتونه یه دختر 7 ساله باشه. تا امروز بیش از 90 میلیون از این بازی فروخته شده که فکر میکنم نشون میده هنوز که هنوزه این بازی تکراری نشده. اونقدر که همین 2-3 سال پیش مردم زادگاه اشمید، مبتکر بازی، تصمیم گرفتن یه رکورد جهانی ثبت کنن. 1692 نفر همزمان دور هم جمع شدن، با 375 زمین بازی منچ بازی کردن تا اسمشون توی کتاب گینس ثبت بشه.
منچ خب هنوز جایگاه خودشو داره، به خصوص برای افراد دهه مثلا 40-50 یا کسایی که نمیخوان خیلی وقت بزنن برای یادگیری بازی جدید، و فروشش هم همچنان بالاست. سید مهیار حسینی هستم، 30 ساله که با بازی‌های رومیزی و بورد گیم ها سر و کار دارم. خاطرم از منچ به دو دسته تقسیم میشه. یه قسمتی که منتظر بودیم که 6 بیاد تا مهرهامون بره توی زمین و میشستیم بازی بقیه رو نگاه میکردیم، و دوم حس غروری که وقتی همه مهرامون تو زمین بود داشتیم.
تو ایران همیشه پشت صفحه بازی منچ 4 نفره بازی مارو پله قرار داشته. بازی که اونم با تاس و شانسه. از بغل این بازی ساده نگذری. فکر نکنید یه بازی معمولیه که تاس مارو جلو میبره، نیش مار به عقب برمیگردونه. نردبون جهشی بالا میکشتمون. این بازی تاریخچه بسیار قدیمی‌تر و عمیق‌تری از ظاهر ساده‌اش داره. بازی قرن دوم پیش از میلاد هندوستان.
Snakes and Ladders is thought to have been invented by Saint Gaindev.
Snakes and Ladders and many other games were invented out of India. We have very old paintings in fact of Indian kings playing Snakes and Ladders.
It was associated with traditional Hindu philosophy contrasting karma and kama, or destiny and desire.
مرور زمان البته پای این بازی رو به فرهنگ ها و ادیان دیگه هم باز کرده. هر کدوم تصمیم گرفتن که فلسفه اسلامی یا بودایی یا مسیحی خودشون رو بهش تزریق کنن. بازیکن های حرفه‌ای این موضوع رو زیاد دیدن که به یه بازی با قوانین ثابت تم ها و داستان های متنوع میدن. هر چی بازی معروف تر باشه، تم های بیشتری رو میشه براش پیدا کرد. به نظر میاد قصه مارو پله هم همینه. به بیان فنی تر میشه گفت بازی مارو پله از قدیمی ترین بازی های تماتیک دنیاست. هندوها اعتقاد دارن به چرخه تناسخ، همون مرگ و تولد دوباره. پس طبیعیه که تو این بازی خونه آخر بشه نماد نجات و رستگاری. شما از هر نردبونی که استفاده کنید، در واقع دارید با آموزه های مربوط به اون نردبون دوباره در جسمی والاتر متولد میشید. وقتی ماری نیشتون میزنه به شکل پستری از زندگی به دنیا میه و همه اینها رو تقدیر با ابزاری به اسم تاس براتون رقم میزنه. قشنگه ها. ولی خب پس قدرت اختیار، تفکر انسان ها، تن ندادنشون به بدی ها چی میشه؟ اصلا چرا انقدر سخت میکنید یه بازی رو؟ بذارید با خیال راحت بازی کنیم. شاید همینم همون داستان انسان کهن و انسان مدرنه که اول ماجرا گفتم واسهتون. این بازی قراره به همون بگه اونقدرها هم ساده رستگار نمیشیم. تمام مسیر پر از شر و بدی و گناهه و البته آموزه هایی که هی میمیری، هی به دنیا میای تا آخر بتونی رستگار بشی. البته خب بازیه دیگه. رستگاری شما در گروه اینه که یکی قبل از شما به خط پایان نرسیده باشه تا شما تو برزخ رها بشید. بازی مارو پله برای خودش کلی فرهنگ و فلسفه و داستان داره. در حدی که ملکه ویکتوریا انگلیس وقتی از مستعمره خود هند بازدید میکرده با این بازی آشنا میشه. در حدی از این بازی خوشش میاد که تصمیم میگیره بوبین سازیش کنه. آموزه های پروتستان رو جایگزین مباحث هندی میکنه و برای هر کدوم از خونه های بازی اسم میذاره. شخصیت انتخاب میکنه. بعد از خونه ها میشن وقت‌شناسی، اطاعت، فضایل این سبکی. در سمت دیگر هم مربع‌های مارها میشن گناهانی مثل نافرمانی، قمار، غیره. یکی از تغییرات مهمی هم که انجام میده تعداد مارها و نردبانها رو یکسان میکنه که بدونیم در برابر هر گناهی که انسان انجام میده یک شانس برای رستگاری داره. کم کم داریم به پایان این شماره از پادکست میرسیم. بد نیست که این قسمت رو با شنیدن نظر یکی از تولید کننده های منچ ایرانی به پایان ببریم.
بازی منچ و مارپله سابقهش برمیگرده به دهه ها قبل توی کشور ما و یکی از اولین سرگرمی هایی بوده که مردم ما باش آشنا شدن و پیر و جوان تقریبا میتونم بگم که الان میشناسنش و باش بازی کردن. توی کشور ما شرکت های مختلفی این بازی رو تولید میکنن. توی مواد و متریال های مختلفی این بازی الان تولید میشه با مهره های مختلف و صفحه های مختلف، صفحه های چوبی، مقوایی، پارچه‌ای، نایلونی و حالا اقسام مختلف. ما هم 4-5 ساله که مدل پارچه این بازی رو داریم تولید میکنیم. اگه که بخوام بگم که چرا این بازی رو ما انتخاب کردیم برای تولید، خب طبیعتاً همین شناخته شده بودن بازی به نسبت بازی رومیزی امروزی که خب برای معرفی آموزشش خیلی کار سخت و پیچیده‌ای نداریم و نخواهیم داشت.
داستان‌های رادیو تاس رو من فرانک براتون جمع‌آوری و بازگو می‌کنم. پوستر و لوگو رو مینو ثابتی آزاد طراحی کرده. ادیت صدا و موسیقی رو هم دوستای خوبم امیر و آماج انجام میدن. یه سری مطالب تکمیلی رو هم حتما با تأخیر توی کانال تلگرام و اینستاگرام براتون میذارم. البته ممکنه موقعی که شما دارید این قسمت رو گوش میدید همشون قبلا منتشر شده باشه. پادکست رادیو تاس رو میتونید توی اپهای پادگیر معمول پیدا کنید. اگر هم از داستان ما خوشتون اومد خوشحال میشیم که ما رو به بقیه هم معرفی کنید. تو اینستا، توییتر، تلگرام هم دنبالمون کنید. radio_tas. نقد و نکته هم اگه هست به ایمیل ما radiotaspodcast@gmail بفرستید. خوشحال میشیم. شماره تو اردیبهشت 99.